جانم فداتون، مردمان نازنین سرزمینم. اینجا از استودیوی پخش شبکه رادیوی تهران و در آخرین نفس‌های ویژه برنامه انتخاباتی شهرها رو از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. انرژی اینجا بسیار بالاست. محیط مجازی رادیو تهران رو تماشا کنید. دلیل نفس نفس زدن منو.
آره فهمیدم.
موجی جون خدا
خسته نباشی، قربون شما تا برنامه بعد.
درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، با افتخار با ادامه بخش اول برنامه‌ی شبکه رادیویی تهران خدمتگزار شما عزیزان هستیم. خدا قوت جانانه به همکاران عزیزم، به هنرمندان جان در برنامه‌ی شهرارا. امیدوارم که لحظه‌های خاطر انگیزی رو در کنار دوستان من گذرونده باشید. به اطلاع شما عزیزان شنونده برسونم که سامانه تلویبیون در فضای مجازی شرایطی رو فراهم کرده که شما عزیزان میتونید با حضور در تلویبیون صفحات اختصاصی هر نامزد رو مشاهده کنید و همچنین برنامه‌های تلویزیونی، مناظره‌های انتخاباتی، مستندهای انتخاباتی هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم در تلویبیون قابل دسترس و مشاهده است. خیلی سپاسگزارم در کنار ما باشید. همراه شما عزیزان هستیم.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می‌شوند. واژه شعبات را در نظر آورید. چون این واژه‌ای حتی در زبان عربی نیز وجود ندارد. بنابراین باید از کاربرد آن اجتناب کرد. جمع کلمه شعبه شعب است و به جای واژه شعبات می توانیم از واژه های شعب یا شعبه ها استفاده کنیم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران همراه بشید و شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
از کالیفرنیا تا
دلاویه.
مصطفی چمران سال 1311 در یک خیابان آشنا در تهران متولد شد. خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها، محله سرپولک. ابتدایی را در مدرسه انتصاری خواند و متوسطی را در دارالفنون و البرز. دکتر مهدی چمران، برادر شهید چمران.
بچه ها را جمع میکرد پشت خونه ما، یک پشت مسجدی که اونجا هست، مسجد سرپولن که هنوز هم هست. یک فضای بزرگ، یک میدونگاهی تقریبا بود که برای ما اون موقع بزرگ بود، ولی الان که میبینم جای کوچیکیه، مثلا 10x10 تیر چراغ برقی بود و فلان. میرفتن زیر تیر چراغ برق، چون تو خونه هامونم که جا نداشت، اونجا میستاد و به بچه ها ریاضی درس میداد، چون ریاضیش آنقدر قوی بود که خودش میگه وقتی معلممون توی مدرسه مسئله رو حل میکرد، من بلافاصله یه راه حل راحتتر و سریعتر میدادم و گاهی اوقات معلم به من میگفت که تو بیا اصلا بگو.
به دانشگاه تهران رفت و الکترومکانیک خواند. همیشه شاگرد اول بود و باعث اعجاب استادهایش.
4 سال دانشگاه رو گذراند و خب در دانشگاه دانشکده فنی رشته برق باز هم با درجه ممتاز به عنوان شاگرد ممتاز با معدلی که تا اون موقع کسی در دانشکده فنی مثلا با معدل بالا قبول نشده بود با اون معدل. حتی جالبه براتون بگم که یکی از اساتید بسیار سختگیر اون روز که مرحوم هم شده حالا، او بهش نمره 22 داده بود، چون مثلا گفته بود اگر که با نمره 20 وجود داشته باشه بایستی به او 22 بدم و تو کارنامه 22 رو می نویسه و واقعا نمره 22 به او داده بود.
سال 1336 وقتی درسش تمام شد، 1 سال در همان دانشگاه درس داد. سال بعد به دلیل ممتاز شدن بورس گرفت که برای ادامه تحصیل به امریکا برود. دانشجوی دانشگاه برکلی کالیفرنیا شد و دکترا گرفت.
و تز او هم در یکی از مسائلی بود که اون موقع یک تحول در سیستم‌های هدایت شونده ها، ماهواره ها، نمیدونم رادارها و نظایر این به وجود بیاره که یک توقف حدود 20-25 ساله رو او شکسته بود و یک تحول جدیدی رو به وجود آورد. البته تز او هنوز هم در سایت اون دانشگاه هست، من پرینتش رو گرفتم، علاوه بر اصل تز پرینت هم گرفتم و تا سالهای سال الان رو نمیدونم به عنوان یکی از منابع درسی در آمریکا تدریس میشد و سالهای سال بعد، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، بحث فیزیک پلاسمایی که در اونجا روش کار میکرد تازه به ایران آمد.
هنوز سالها مانده بود تا نهضت اسلامی به رهبری امام پا بگیرد. دوره شاه بود و ساواک. آنها نمی‌دانستند دانشجویی که به امریکا فرستادند تا درس بخواند و تحصیلاتش را تمام کند، فقط درس نمی‌خواند. حتی وقتی در ایران بوده فقط درس نمی‌خوانده. نمی‌دانستند که مصطفی از 15 سالگی سر درس تفسیر آیت الله طالقانی می‌رفته. نمی‌دانستند که جزو مبارزین نهضت ملی نفت بوده. نمی‌دانستند بعد از کودتای 28 مرداد به نهضت مقاومت ملی پیوسته. نمی‌دانستند وگرنه ریسک نمی‌کردند چون این آدمی را بفرستند امریکا که آنجا در کالیفرنیا شعبه انجمن دانشجویان ایرانی تأسیس کند.
دانشجویان ایرانی که در امریکا بودند یک انجمنی داشتند، اونا ما انجمن هستند دانشجویان ایرانی، که این رو بیشتر نمایندگانی که سفارت و ساواک و اینها گذشته بودن اداره می شد. او بچه ها رو جمع کرد و بالاخره از دست اونها در آورد و خود او رو به عنوان رئیس این انجمن ایرانیان انتخاب کردند. بعد انجمن اسلامی دانشجویان رو در آمریکا تأسیس کرد. بعد از تأسیس انجمن اسلامی، البته نه اینکه فقط تأسیس کنه، مرتب برنامه داشتن. هر هفته و شاید در طول هفته برنامه‌های مفصل و در تمام آمریکا برنامه می‌گذاشتند و خود او مسافرت می‌کرد به نقاط مختلف و در برنامه‌های دانشجویان انجمن اسلامی شرکت می‌کرد، در مواقعی که عزاداری بود، در اعیاد اسلامی و به طور کلی سخنرانی هفتگی در مورد اسلام در دانشگاه برکلی داشت.
بنابراین بورس تحصیلیش را قطع کرد، اما مصطفی کسی نبود که نتواند گلیمش را از آب بکشد. وارد ناسا شد. کار آبرومند و پردرآمدی داشت. چیزی کم نداشت. دنیا به رویش میخندید. آسایش زندگی به او روی آورده بود. اما آرامش نداشت.
جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل، یعنی حمله به مصر، صورت پذیرفت. بنابراین اونجا هم صهیونیست‌ها که قدرت داشتن و هم دیگرانی که طرفدار اونها بودن، زندگی رو بر او تنگ کرده بودن. یعنی حالا با اوشه و کنایه و تمسخر و نظایر این که مسلمان ها شکست خوردن، مسلمان ها از بین رفتن، اسرائیل پیروز شد و او گفت که من این فضای بزرگ آمریکا برای من تنگ می نمود.
سال 1347 همه پل های پشت سرش را خراب کرد و راهی جایی شد که بتواند کاری بکند. اولین کاری که می توانست بکند آموزش نظامی بود. در مصر هنوز جمال عبدالناصر زنده بود. عبدالناصر به تنها مبارز عرب که جرأت ایستادن در برابر اسرائیل را به خود داده بود می نگریست. به اردوگاه های آموزش چریکی مصر رفت و مشغول تعلیم دیدن شد.
این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود.
جالب هست که این دو سالی که در مصر رفت هیچ کس نفهمید، یعنی نه FBI آمریکا، نه سازمان CIA آمریکا و نه ساواک ایران نمیدونستن کجاست. یعنی ناگهان در آمریکا غیبش زده. در یکی از نامه‌هایی که رئیس ساواک ایران فکر می‌کنم نثار نصیری بوده می‌نویسه، اونجا حالا دقیقاً یادم نیست کی نوشته، ولی به اصطلاح پرونده ساواک او وجود داره، می‌نویسه به سفیر ما در سفیر ایران در آمریکا که پس این همه پولی که شما میگیرید برای چی میگیرید، خرج میکنید، نمیدونید یه نفر آدم کجا رفته، کجا زندگی میکنه و چجوری، پس شما اگه نمیتونید CIA و FBI چی کارن، اونام نمیتونن بفهمن. در حال این دو سال کسی نمیدانست در آمریکا که او کجاست. او آمد در مصر و در اونجا آموزش های جنگ های چریکی رو دوره کامل و بسیار قوی شو که افسران برجسته مصر میدیدند رو آموزش دید و جالب هست در اونجا هم باز شاگرد ممتاز بود در این آموزش ها.
اما هنوز دو سال از حضورش در مصر نگذشته بود که جمال عبدالناصر قهرمان جهان عرب از دنیا رفت. باید کاری میکرد، باید خودش را تکثیر میکرد. به لبنان رفت، لبنانی که تنها پناهگاه مبارزان فلسطینی شده بود. در آنجا منظور و مقصودش را یافت، امام صدر را که یگان مرجع و پناهگاه شیعیان لبنان شده بود. اوضاع لبنان با امام کاری کرده بود که راهی جز تشکیل میلیشیای شیعه نمیدید. در لبنان هر گروهی برای خودش تشکیلات داشت که مزدور جایی بود. چپ‌ها و کمونیست‌ها با همه شاخه‌های گوناگونشان جیره‌خوار روسیه بودند و احزاب دست راستی لبنان مزدور امریکا، فرانسه و حتی اسرائیل. اما فقط رهبران این تشکل‌ها کمونیست یا چپ یا مسیحی و راست بودند. اعضا همه شیعه بودند. شیعیان محرومی که قوانین طایفی لبنان راهی جز مزدوری برایشان نمی‌شناخت. چمران 7 سال تمام در لبنان ماند. 7 سالی که به همراه امام موسی صدر وزیر نظر ایشان شیعه زنده شد. شب 27 تیر ماه 1358 در پاوه شب سختی بود. اما فردای آن روز ورق برگشت.
یک بسیجی فوق این بسیجی که سابق شد انجام بدیم و تمام را پاکسازی کنیم.
امام فرمان داد ارتش و ژاندارمری با تمام توانشان برای از بین بردن ضد انقلاب در پاوه بسیج شوند. ناامیدی ها جایش را به امید بخشید و تا رسیدن نیروهای کمکی معدود، حاصران شهر با روحیه ای که از فرمان امام گرفته بودند تا قبل از غروب آفتاب اختیار شهر را به طور کامل در دست گرفتند و بعد که نیروی کمکی رسید، با کمک آنها به قصد آزادسازی سایر مناطق اشغالی کردستان که در چنگ ضد انقلاب بود حرکت کردند.
پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده، گفتن بله آقای خمینی اعلامیه ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحیه خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگری رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم، ولی بعد از بیان آیت الله خمینی نیرو آنچنان زیاد شد که من پنج نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن و این پنج نفر با دادن یک شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف در آوردن. و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه‌های مختلف وارد شهر شدند. می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه.
فردا صبح بلافاصله حرکت کردم به طرف نوسود. نوسود تو مرزه، رفتن تا مرز و نوسود رو آزاد کردن. البته این کارها باید برنامه های قشنگ و زیبای نظامی بود با همین نیروهای نظامی که آمده بودند. از اونجا برگشتن، آمدن رفتن مریوان، از مریوان به بستام، نزدیک مریوان، از اونجا به بانه. یعنی حرکت این کاروان که نیروهای مردمی و ارتش و همه با هم مخلوط بودن و دکتر چمران فرمانده اونها رو به عهده داشت، رسیدن بانه، دیدن ضد انقلاب و برادر اون عزالدین حسینی در بانه بود، فرار کردن.
اگر نبود حادثه ارتحال آیت الله طالقانی که چمران را از کردستان به تهران کشید، خدا می داند چه اتفاقی از حیث ضد انقلابیون این منطقه در مدتی کوتاه روی می داد. چمران به تهران آمد و به دلیل سوابقش در پاوه از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
به دنبال ترمیم کابینه دولت، دکتر چمران به سمت وزیر دفاع منصوب شدند و در این رابطه فرصتی است تا در مورد مسائل مختلف ارتش با ایشون صحبتی داشته باشیم.
شما به طور کلی در مورد ارتش، با اینکه ما به هر حال به یک ارتش نیرومند، آیا در حال حاضر با توجه به خطری که در منطقه ما رو تهدید به هر حال میکنه، آیا شما نظرتون به طور کلی چی هست؟
ولی ما هم روزگاری بود که معتقد بودیم که ارتش قوی احتیاج نداره، چون ارتش عادتاً یک وسیله در دست صهیونیسم و امپریالیسم بود که پلیس یا ژاندارم خاورمیانه به شمار میرفت که منافع اونها رو تامین بکنه. و احساس میکردیم که بعد از پیروزی انقلاب ایران و عدم تعرض از طرف ما نسبت به دیگران، سبب خواهد شد که همسایگان ما به انقلاب ایران احترام بگذارن و ما ضرورتی احساس نخواهیم کرد که در مقابل اونها جبهه‌گیری بکنیم. اما متاسفانه در عرض ماه‌های گذشته احساس میکنیم که ما با دیگران کاری نداریم، ولی آنها با ما کار دارند. اونها ما رو رها نخواهند کرد و هنگامی که با اسلحه سبک و سنگین مثل سیل از همه اطراف و با میلیون‌ها دلار پولهای توطئه‌گران به مرزهای ایران وارد میشن و اینجا و اونجا توطئه به پا میکنند، نمیتوان از ارتش قوی بی نیاز بود. بنابراین احساس میکنیم که ارتش باید وجود داشته باشه و باید هم قوی باشه تا از استقلال و تمامیت ارضی ایران و انقلاب اسلامی ما پاسداری بکنه.
مدتی بعد چمران در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس رفت. تمام سعی او در این دوره این بود که با وضع قوانین و مقرراتی سازوکاری اجرایی برای تبدیل ارتش به یک ارتش انقلابی و مسلمان بیاندیشد. از این رو هم بود که امام ایشان را به همراه آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع برگزید تا گزارش دوره‌ای منظم از فعالیت‌های در دست انجام ارتش تهیه و به ایشان بدهند. اما مدتی بعد جنگ شروع شد.
دکتر چمران به خاطر اون سابقه‌ای که از حادثه پاوه داشت که سبب اون همه خب به هر حال اینی که مردم این همه متوجه شدن یک چنین شخصیتی حماسه بزرگ رو خلق کرده و در دل مردم جا گرفت، متاسفانه دشمنی ها و حسادت های فراوانی را هم برانگیخت. با اون تجربه‌ای که داشت یک روز اول فکر میکرد که دخالتی در جنگ نکنه، ولی یکی دو روز که گذشتید نه، نمیشه ساکت نشست.
این شد که با اجازه گرفتن از امام راهی اهواز شد. وقتی به اهواز رسید که این شهر چیزی تا سقوط فاصله نداشت. تجربه جنگ‌های چریکی به کمک چمران آمد تا او به همراه گروه زیادی از مدافعان مردمی، ستادی به نام ستاد جنگ‌های نامنظم در اهواز سامان دهد. اولین چیزی که وجه همت چمران شد، دور کردن دشمن از نزدیکی شهر بود که او با توسل به جنگ آب انجامش داد.
خلاصه کار او همیشه هر شب این بود که حملات چریکی به نقاط مختلف دشمن بکنه تا این نظم و به اصطلاح انضباط اون خط دشمن رو به هم بریزه و اعصاب دشمن رو فرسوده بکنه و اونها هم هی مجبور میشدن عقبتر برن، اینقدر عقبتر تا بالاخره از کیلومتر 6 رفتم تو کیلومتر 26 دو تا خاکریز بلند اونجا زدن و پشت اونها مستقر شدن.
حمله بعدی در محور سوسنگرد انجام شد، زمانی که ارتش عراق برای تصرف دوباره شهر پیش آمده بود. گروه چمران باز هم از روی جاده سوسنگرد اهواز به سمت شرق پیش رفتند تا مدافعانی که در حلقه محاصره تانک‌های دشمن گرفتار شده بودند نجات دهند، اما خود گرفتار حلقه تانک‌های دشمن شده بود.
همه نیروهای خودش رو یک دسته می‌کنه و خودش تک نفری هم یک دسته، به همه میگه برید عقب، من نیستم مقاومت کنم تا شما از حلقه محاصره خارج بشیم. اونا نمیرفتن، ولی به هر حال او با در میدان نبرد اون آدم بسیار لطیف طبع حساس هنرمند در میدان نبرد هم بسیار با صلابت و تصمیم های فرماندهیش رو به راحتی اجرا میکرد و بقیه رو به عقب فرستاد. البته یک نفر دیگه نرفت به نام اکبر چهرقانی که بعد از چند دقیقه هم به شهادت رسید در همون جا و دکتر چمران تنهای تنها با انبوهی از تانک های دشمن درگیر میشه. از نزدیک با تفنگ به برجک های تانک ها میگفت تیراندازی میکردم و با نارنجک با اونها میجنگیدم.
اطلاع پیدا کردیم که در این درگیری آقای دکتر چمران مشاور امام در امور نظامی از ناحیه پا زخمی شدن، به بیمارستان اومدیم و با ایشون گفتگوی داریم.
ما را در محاصره‌ای گرفتن که مکزیموم فاصله ما با آنها 10 متر بود. رگبار گلوله را به سوی تانک ها گشودن و عجیب آنکه تانک ها فوراً از روی این یک تانک یا دو نفر بر از روی این جاده آسفالته به پشت منحرف شدن و گریختن، اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احساس کردن که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم، دیدم خون فوران میکنه. باز معطل نشدم و فوراً خود را به پشت این دیواری که در پشت سنگر گرفته بودیم به پشت پرتاب کرد، ولی احساس میکنم که آنجا برادر عزیز ما به افتخار شهادت نائل آمد، زیرا بعد از او صدای اکبر را نشنیدم. دشمن مرا برگبار بسته بود، من نیز دشمن را سختی به سختی برگبار بستم و باز با اضطراب شدید پا به فرار گذاشتم. از زیر پلها آنقدر نزدیک شدم که دیدم سربازان عراقی به فاصله 10 متری. یکی از آنها به من گفت یا اخی انا جند عراقی، فکر کرد که من چون کلاشنکوف به دست دارم و کلاشنکوف شهید میکنم عراقی هستم. با او گفتم اکنون بگیر. رگبار گلوله را گشودم و عده‌ای بر زمین ریختم. نمیدانم با آنها چه شد و خود خوابیدم. در همین موقع بود که یک کامیون دیگری از روی پل گذشت، از روی جاده گذشت، به سمت ما سرازیر شد و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودم و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم.
مجروحیت چمران تا اسفند ماه 59 ادامه یافت. بهار سال 60 و آخرین روز اردیبهشت بالاخره آرزوی او که گرفتن تپه های الله اکبر بود محقق شد. این پیروزی باعث شد که چمران بلا فاصله طرح بعدیش را برای گرفتن دهلاویه عملی کند، طرحی که با موفقیت اجرا و به نتیجه رسید. 3 خرداد سال 1360 مصطفی چمران در آخرین جلسه‌اش که جلسه شورای عالی دفاع بود شرکت کرد. هنوز مصر بود که عملیات بعدی را هرچه زودتر در بستان انجام دهد. همان شب خبر رسید فرمانده که جبهه دهلاویه به شهادت رسید. رستمی از بهترین فرماندهانی بود که چمران می شناخت.
من اومدم به دکتر چمران حدود ساعت 7 صبح بود. ما بهش گفتم که رستمی زخمی شده. بعد نگاه کرد من رو و گفت نه. که کلام دکتر چمران عزیز بود. گفت نه عزیز، شهید شده. من دیگه دیدم متوجه شده، خودش چیزی نگفتم. پرسید کیو به جاش بگذاریم. من فرد دیگری رو از فرماندهانی که داشتیم و او هم اتفاقا از شیراز آمده بود و در هوابرد آموزش دیده بود، ولی در 15 سال قبل استعفا کرده بود و آمده بود حسابدار بود در شیراز. او هم بسیار مرد ایثارگر و عجیب بود که حالا داستانهای زیادی این دو نفر دارند. بر حالت گفتم مقدم پور خوبه، سید احمد مقدم پور راحت اهل شمال بود، نشرود یا چنین جای شمال بود. بر حالت دیسیم زدیم به او که بیاد اون منطقه کرخکور بود. آمد به ستاد، ساعت 10 صبح شده بود. یک ساعتی دکتر برای او صحبت کرد، کمرش هم درد میکرد، اون آقای مقدم پور گرفته بود، ناراحت بود. حدود ساعت همون 10:30 این ساعتی که صحبت تمام شد، دکتر گفت بریم و که من مقدم پور رو تو دهلاویه معرفی بکنم به عنوان فرمانده.
صبح روز بعد برای تعیین فرمانده جدید و سرکشی به خط مقدم راهی منطقه نبرد شد. اما بارانی از خمپاره‌های دشمن بر او و فرمانده جدیدی که همراه خود به منطقه برده بود باریدن کرد و چمران را بعد از 11 سال از سنگری به سنگری دویدن و بیتابی برای شهادت به آرزوی دیرینش رساند. روحش شاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه ربانی.
بخش زنده مناظره های انتخاباتی 14th دوره ریاست جمهوری از رادیو انتخاب.
رئیس جمهور مسئولیت های سنگینی دارد که باید این بار سنگین رو با کمک دیگران به دوش بکشه.
اینجا باید حتما کاری بکنیم که بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی ما وارد موضوع بشه و به ما کمک بکنه.
کاری رو که در داخل باید بکنیم، تولید کنندگان، اتاق بازرگانی و همه اون کسانی رو که در تولید مشارکت دارن میکنن میدان بدیم.
اگر چیزی میشود قانون و فصل الخطاب و باید انجام بشود، در چنین مقطعی و در چنین سطحی نباید درش تردید ایجاد بشه.
فرصت ها رو نمیتونیم شکار کنیم. چگونه ما باید مشکلات رو حل کنیم بدون توجه و فرصت شناسی از مسائل بین المللی؟
مردم از ایران، بنده یک پزشک هستم. پزشک اگه تشخیص غلط بده نسخه غلط میپیچه.
دومین مناظره پنجشنبه 31 خرداد ساعت 20. شما می توانید رادیو انتخاب را از طریق اپلیکیشن ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ببینید و بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید. سلام گرد جهان گشت، جستو نپسندید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان،